رادیو.
به نام خدا، سلام، صبحتون بخیر خانم آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم، همراه با احسان مهرجو رادیومی دیگر رو تقدیم حضور شما میکنیم.
به نام خدا، من هم سلام و صبح بخیر میگم.
سلام، صبح بخیر
به شنوندگان از برنامه رادیو. ممنون، خوبم. تو خوبی؟
من خوب.
چهارشنبه،
امروز چهارشنبه است،
هفتم آذر 1403 و 27 نوامبر 2024 آغاز میکنیم.
حالا من خیلی میلادیش نمیدونم، ولی میدونم هفته آذر دیگه.
هفته آذر
روز خوبیه.
چرا؟
چهارشنبه است. اصل ترافیک
نوامبرش 28 نوامبر.
28 نوامبر.
نه، امسال
آره دیگه، یه روز جلوتر میفته دیگه.
آ نه، ولی امسال همون 27.
درست. آره،
امسال به خاطر اون کبیسه
اقواشون. بله، خب بالاخره این صدای آقای دکتر مهدی زاره بود که شنیدید، مهمانی که در بخش گفتگوی ویژه باهاشون صحبت می‌کنی. به نوعی خیلی نابهنگام بود دیگه حضور آقای دکتر زاره.
مهمانمون لو رفتن.
لو رفتن. البته که بگیم که زلزله هم همینطوره دیگه، نابهنگام میاد. حالا البته نمی‌خوام بگم شما مثل زلزله میمونید آقای دکتر، شما همیشه آگاهی بخشید نسبت به اینکه ما با موجود زنده‌ای به نام سیاره زمین روبرو هستیم. با شناخت اتفاقاتی که در این سیاره میفته میتونیم پیش بینی بکنیم، میتونیم مهیا بشیم و میتونیم آگاهانه زندگی با کیفیت تری داشته باشیم. بهش میرسیم. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که سر صبح شما رو اینجا در استودیو رادیو میبینم.
که مانور زلزله هم از هفته آذر
جدا
خاصی توزیع نمودش،
یعنی قراره که هر لحظه یه بوغی باشه، صدای
از طریق رادیو،
از طریق رادیو
سراسری. بله.
چه ساعتیه؟
حالا مثلا نباید گفت، ولی
پس هر لحظه ممکنه برنامه.
البته چون به صورت تکراری این هر سال بوده، تقریبا همه میدونن یه ساعتی وسط روز است که بچهای مدرسه باید یه تمریناتی رو انجام.
برای بچهای مدرسه است. چون راستش بخواین من خیلی راجبش چیزی نشنیده بودم تا حالا. این اولین باری که دارم میشنوم که ما مانور زلزله داریم که رادیو اعلام میکنه. تو شنیده بودی؟
آره، من شنیدم. تو مدرسه اتفاق میفته، آتش سوزی مثلا یه مانور اینجوری داده میشه. ولی جالب اینه که خاطرم هست در چند سال گذشته تو دل بعد از این مانور حوادثی هم رخ داده و فکر کنم اون رعایت ایمنی مانورها خودش خیلی مهمه
دیگه. به هر حال داریم تمرین میکنیم که به آگاه باشیم دیگه، ناخودآگاهمون به نوعی یه خورده مطلع باشه که باید چیکار بکنه در وضعیتایی که وضعیتای عادی نیست. خیلی اتفاق خوبیه. کاش تو ادارات هم همین اتفاق بیفته، کاش توی جاهای مختلف. ما اصلا تو خونهمون شاید بعد این تمرین رو بکنیم، اگه زلزله بیاد من چیکار باید بکنم.
اصلا به عهده کدوم نهادی که خواد این موضوعات رو
آگاهی بخش رو انجام بده؟
پدافند غیر عامه فکر کنم به اون موضوع مربوط میشه به نظرم.
شاید هلال احمر، نمیدونم، جایی که امداد رسانی رو قرار انجام بده. ما باید بدونیم که چطور با اون هماهنگ باشیم، سینک باشیم در زمان حادثه دیگه. یعنی به خاطر که هر کسی خودسرانه کار نکنه. حالا خود اینم مسئله است که
اون قسمتش که به زلزله مربوطه وزارت کشور،
وزارت کشور مسئوله.
بله، چون به هر حال مهمترین وزارتخونه ای که همه کشور رو اداره میکنه وزارت کشور. اون قسمتی که به زلزله مربوطه از طریق سازمان مدیریت بحران کشور. اینا تو همه استانها ادارات کل دارن و خب تو بعضی شهرها که شهرهای مهمتر و بزرگتری هم هستن دفاتر خاص هم دارن. مثلا تو استان اصفهان شهر کاشان یه اداره مهم مدیریت بحران داره. درسته که مرکز استان نیست ولی داره و به وزارت کشور مربوط میشه، ولی فقط کار وزارت کشور نیست. مثلا قسمت خیلی حساس به نظر من که به دانش آموزان و مدارس مربوطه، خب وزارت آموزش پرورش اولین جایی هست که هم مخاطب هم مجری این کاره. و حالا اگه خواستید بعداً راجبش بیشتر
صحبت می‌کنیم. و من میخوام اینو یادآوری کنم که ما نمیخوایم سر صبحی حرف ترسناک بزنیم که دلشوره داشته باشیم. مگه اعلام بشه که بارندگی قرار رخ بده، ممکنه سیل بیاد، مگه باید نگران بشیم؟ نگران نباید بشیم، باید هوشیار بشیم و آگاه باشیم که چطور مواجه بشیم با اون پدیده. راستش بخوای من خودم هم اینطوریام. وقتی دیدم که سوژه امروزمون راجع به زلزله است، گفتم بابا این همه گرفتاری داریم، حالا بیایم به زلزله هم فکر بکنیم. فکر کنم باید به زلزله فکر بکنیم، به خاطر اینکه یه اتفاقی که ممکنه رخ بده برای هر زمان و هر مکان و هر موقعیتی ممکنه رخ بده. من اینکه پس ذهنم این باشه که اون جایی که نشستم اگر الان زلزله اومد بعد چیکار بکنم، این خب هوشیاریه دیگه. من نسبت به احتمالاً یه کودک باید هوشیارتر باشم یا نسبت به مثلا گربه‌ای که در خیابان هست؟ البته گربه‌ها ظاهرا زودتر مطلع میشن. آره دکتر، درسته، گربه‌ها و کلاغ‌ها و اینا زودتر خبر دارن.
از حیوانات در شرایط خاصی که حالا در معرض امواج الکترومغناطیسی یا اون گازهای مثل گاز رادون اینا قرار بگیرن، گزارشاتی همیشه بوده که اینها یه رفتار غیرعادی نشون دادن. بعضا هم در طول تاریخ اینا موجب شده که مردم رو هوشیار کردن.
والا چی بگم، مثلا ساعت 5 صبح می‌بینم کلاغا دارن آر قار میکنن، اینو میگم وای نکنه قرار زلزله بیاد، میشینم رو تخت نگاه میکنم این ور اون ور اینا، بعد دیگه خوابم میاد میگیرم میخوام.
واقعا تهران چندین ساله که دارن کارشناسان هشدار میدن که در خطر حوادث گوناگون قرار داره تهران و خیلی باید هوشیار باشیم. حالا زلزله بخشش هستش. البته ما پیشتر بحث آتش فشان کوه دماوند رو هم مطرح کردیم، با دکتر زارم صحبت کردیم که آیا اون میتونه الان برای ما خطر ایجاد کنه یا تهدیدی باشه یا نه. زلزله یکی از موارد دیگه است، ولی به هر حال خطرهایی که در کمین تهران بزرگ هستند موضوع برنامه امروز اون هستش که در ادامه بهش میپردازیم.
رادیو شبکه جوان
30881
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح رادیو.
یه چیزی وجود داره به نام مثلث حیات. این که مثلث حیات چیه ممکنه امروز یه خود راجبش صحبت بکنیم، ولی اگر تا الان اسمش رو نشنیدید، نمیدونید یه همچی چیزی وجود داره، بهتون بگم که بهتره که برید صفحه مجازی ما رو دنبال بکنید. در آخرین فرسته یا پست ما تصویر مثلث حیات رو گذاشتیم. چطور، کی، کجا، در موقعیتی که زلزله رخ میده ما کجا باید قایم بشیم؟ این خیلی مسئله مهمیه.
اگر قرار است که داخل ساختمان قایم بشیم،
اگر داخل ساختمانیم دیگه نمیرسیم بریم بیرون، یا مثلا رو تخت
یا اصلا فرصتی برای جابجا شدن نیست، ساختمون بلند مثلا
نمیتونیم اصلا کاری بکنیم، بعد یه جای قایم بشیم دیگه. انسان هوشمند میدونه که مثلث حیات میتونه نجاتش بده. پس در نتیجه میتونید برید به صفحه مجازی ما مثلث حیات رو یه نگاهی بهش بندازین، ببینید چی هست. بعد ما در ادامه با دکتر زاره دربارش صحبت میکنیم. آدرس یا نشانی رو میشه بگید؟
نشانی اون @ra.radium هست. هفته گذشته هم البته چند روز پیش هفته گذشته نه که درباره اون دنبالی فیبوناچی و نمونه های مورد استفادهش در طبیعت هم یه مجموعه رشته استوری گذاشتیم، خیلی استقبال شد. خیلی یعنی همه ایموجی تعجب میذاشتن که واو مثلا اینجا هم کاربرد، تو کندوی اصلا هم کاربرد داره، تو گلبرگ های گل ها هم کاربرد داره، تو بازار بورس و فارکس هم کاربرد داره.
چرا استوری میذارین، چرا پستش نمیکنین که بمونه آدم بتونه بعدن ببینه؟
چون تعداد هم تعداد تصاویر زیاد بود و ابعادها، من از منابع مختلف عکس تهیه کردم، عکس خیلی عمودی و کشیده بود و توضیحات داشت، در ابعاد پست نمیگنجید، به صورت رشته استوری قرارش دادم.
به هر حال میتونید الان صفحه مجازی ما رو دنبال بکنید، فعلا اجلتاً مثلث حیات رو دریابید. بریم به سراغ میثم موسوی و مروری بر مهمترین خبرهای دنیای علم و فناوری
در ایران و جهان.
منیزیوم، پوتاسیوم، آلومینیوم، المینیوم دیگه چیه؟
صبحتون بخیر. در المینیوم امروز با رویدادهای علم و دانش و دستاوردهای علمی در خدمتتون هستم. به عنوان اولین پیام علمی باید بگم اندازه‌گیری ویسکوزیته سیالات حفاری با ویسکومتر ایران ساخت. یک شرکت دانش بنیان برای اولین بار در کشور موفق به بومی‌سازی دستگاه ویسکومتر با یک سوم قیمت نمونه مشابه خارجی شده که یک ابزار دقیق و کارآمد برای اندازه‌گیری ویسکوزیته سیالات حفاریه. تمامی قطعات این دستگاه به صورت داخلی و همچنین در داخل کشور طراحی و تولید شده که این موضوع از مزایای اصلی این دستگاه به حساب میاد. استفاده از قطعات داخلی علاوه بر کاهش هزینه‌ها باعث سهولت در تعمیرات و نگهداری این دستگاه شده. ایران به جمع تولید کنندگان دستگاه اندازه‌گیری هموگلوبین خون پیوست. پژوهشگران یک شرکت دانش بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی برای اولین بار در کشور موفق به تولید دستگاه قابل حمل اندازه‌گیری هموگلوبین خون شدند که یکی از تجهیزات بسیار پیشرفته محسوب میشه و در مراکز انتقال خون، اتاق‌های عمل، ICU و آمبولانس‌ها قابل استفاده است. این دستگاه که تا به حال توسط شرکت‌های معدودی در جهان تولید می‌شد و نیاز داخل به این تجهیز از طریق واردات تأمین می‌شد، در حال حاضر یک سوم نیاز کشور از طریق تولیدات این شرکت تأمین میشه و انتظار میره با افزایش ظرفیت تولید به زودی شاهد بی‌نیازی در واردات این محصول باشیم. و در پایان، محققان اقیانوس شناسی آزمایش‌هایی برای بررسی تأثیر مواد مغذی مثل روی، منگنز و آهن روی مرجان‌ها انجام دادن و نتایج اولیه نشون میده که این مواد میتونن به مرجان‌ها در مقابله با استرس‌های محیطی مثل گرمایش آب و طوفان‌ها کمک کنه. پژوهشگران قصد دارن کاشی‌های غنی شده با این مواد رو در صخره‌های مصنوعی نصب کنن تا مرجان‌ها و موجودات دریایی دیگه از اون بهره‌مند بشن. این پروژه علاوه بر کمک به بازسازی صخره‌های طبیعی، به محافظت از سواحل در برابر طوفان‌ها و فرسایش هم کمک می‌کنه. ممنونم که با المینیوم همراه من بودید. دعوت میکنم که همکارانم رو در برنامه رادیوم همراهی بفرمایید.
صبحتون بخیر. رادیو امروز میشنوید از رادیو جوان و میرسیم به پرونده ویژه امروزمون که یه خورده اومدم بگم ترسناک، ولی راستش بخوام من نمیترسم. من قبلا از زلزله خیلی میترسیدم. آقای دکتر مهدی زاره، متخصص زلزله و عضو هیئت علمی پژوهشگاه زلزله همراه ما هستن. سلام به شما، صبحتون بخیر آقای دکتر.
سلام خدمت شما و آقای مرجو و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان.
آقای دکتر، من به واسطه گفتگوهایی که با شما داشتم از زلزله نمیترسم. من فهمیدم که زلزله درسته که ترسناکه، میتونه خطراتی برای هر کسی داشته باشه از جمله برای انسان، ولی آگاهی داشتن درباره اون نباید باعث استرس یا استراب در من بشه. من باید هوشیار باشم نسبت به وضعیتی که رفتار طبیعی سیاره زمینه. یعنی زمین 4.5 میلیارد ساله که داره دور خورشید میچرخه، همین شکلی بوده، حالا کم و بیش هی تغییراتی داشته و ما اومدیم روی کره زمین داریم زندگی میکنیم. حالا ساختمون ساختیم رفتیم بالا، میلرزه، خب معلومه که نوسان بیشتری، ریسک بیشتری، خطر بیشتری. قبلا که انسان در دشت زندگی میکرد، زلزله میومد میرفت یه جای قایم میشد، کشته اینجوری نمیداد آقای دکتر، درسته؟
به نوع دیگه کشته میداد. در خب خیلی از خونه های خشتی، خونه های سنگین با سنگ و چوب زیاد احداث میکردن و وقتی که زلزله اتفاق میافتاد در اون نوع خونه ها خب اکثرا به اصطلاح مهندسی میگن خونه میپکید، یعنی فرو میپاشید، یعنی کلا میومد پایین،
لبس میشد.
بله، و این پکیدن و فرو پاشیدن یه چیزی شبیه اتفاقی که در منطقه بازار بم و بافت قدیمی شهر بم تو زلزله بم افتاد. یعنی یه خاک عظیمی تو منطقه بلند میشد و خب خیلی اصلا حتی اونا که زنده میموندن امکان تنفس از دست میدادن. در دوران جدید خب یه مقدار صحنه عوض شده، یعنی با رعایت قوانین مهندسی و ایجاد آیین‌نامه‌های زلزله تو حدود 70 80 سال اخیر که ما هم خوشبختانه از 60 سال پیش آیین‌نامه داریم در ایران، اولین پیشنویس آیین‌نامه زلزله ایران 1343 نوشته شده، مرحوم مهندس علی اکبر معین‌فر نوشتن. سال 49 فصلی از آیین‌نامه 519 شد، اون فصل زلزله که این دیگه مصوب قانونا در قوانینمون داشتیم. و بعد از انقلاب هم از سال 67 آیین‌نامه 2800، همین آیین‌نامه ساختن ساختمان ها به صورت تاب‌آور در برابر زلزله مصوب شد و جالبه که در کشور ما مصوبه هیئت وزیران گرفت اون موقع.
انقدر مهم بوده،
خیلی چیز مهمیه دیگه، چون خیلی از استانداردها داریم که خب این سازمان استاندارد یا اون سازمان مربوطه مصوب میکنن و تموم میشه دیگه، ولی اینجا مصوبه هیئت وزیران داره که این مصوب شد. به هر حال رعایت آیین‌نامه های زلزله در کشور ما، آیین‌نامه 2800، انتظار میره که خب خیلی از ساختمان‌ها رو به صورت به سامانی احداث کرده باشه، مثلا بعد از زلزله منجیل سال 69. ولی خب همواره بیقانونی رعایت نکردن استانداردها
یا دور زدن‌ها
عدم
چون نظارت که الان هستش، نظارت مگه الان نیست؟
بله، از همین نظارت داره همین کار میکنه دیگه. یعنی طراحی باید تصویب بشه، طرح ساختمان، بعد در حین ساخت ناظر باید وجود داشته باشه، منتها در هر بخش از این مسیر اگر یه دور زدنی اتفاق بیفته و یه کار غیر حرفه‌ای صورت بگیره، حاصلی میشه که اون چیزی که ساخته میشه غیر قابل اعتماد بشه. و در زلزله‌های اخیر هم اکثر تلفاتی که اتفاق افتاده میتونیم بگیم خیلی‌هاشون در رعایت حداقل‌های مهندسی هم نبودن، مثل زلزله 21 آبان 96 ازگله سرپل زهاب که از اون 640 نفری که کشته شدن حداقل یه چیزی حدود 450 تاشون مال منطقه شهرک فولادی در سرپل زهاب بودن، که اینا اکثر ساختمانایی که اونجا ساخته شده بودن و خراب هم شدن در این زلزله حداقل ها رو هم رعایت نکرده بودن. حالا این موقع است که میگه آیین‌نامه رو خوب رعایت نکردن، اینا حداقل ها رو هم رعایت نکرده بودن و از بین رفتن. قسمت های دیگه هم بودن که حتی متاسفانه ساختمان های دولتی بودن، مثل بیمارستان اسلام آباد غرب که خب اینا با وجودی که یه سال قبل از زلزله افتتاح شده بود ولی خراب شد.
چرا؟
کیفیت رعایت نشده بود.
مگه بیمارستان نیست؟
بله، این از اون پرسش های بزرگه که حالا ما به عنوان کشوری که حادثه خیز هستیم اساسا باید امکانات زیرساختی برای پاسخ خیلی بالا باشه،
یعنی برای بعد از حادثه.
دقیقاً، یعنی به محض اینکه اتفاق افتاد ما باید همیشه در شرایط در نظر بگیریم که چجوری برای پاسخ به اون اتفاق آماده باشیم. ما در کل تهران و اطراف تهران حدود 25000 تا تخت بیمارستانی داریم. حالا از این 25000 تا حدود مثلا 3000 تاش کیفیت بالا دارن، آی سی یو، سی سی یو، نمیدونم اینا هستن. ولی از این 25000 تا تخت، حالا شما در نظر بگیرید اگر هر حادثه اتفاق بیفته که خیلی فراتر از این مجروح برای ما ایجاد بکنه،
جا نداریم.
حالا بعد یه مقدارش با بیمارستان طراحی یه مقدار میدونید، یعنی اینها نکاتی است که در غیر از آیین‌نامه که گفتم من معتقدم که آیین‌نامه به هر حال موثر بوده، چون در ابعاد کشوری باید نگاه بکنیم و جاهایی هم که رعایت شده حداقل آدم نکشته زلزله.
خب آخه
ولی غیر از اون هم یه آمادگی های دیگری باید پیدا بکنیم، یه زیرساخت های دیگری رو باید ببریم بالا. ما در کشور حدود 130,000 تا تخت بیمارستانی کلا داریم، مثلا آلمان و فرانسه و اینا مال 550,000 تا ایناست، اونا مثلا 68 میلیون جمعیت، ما 88 میلیون جمعیتی. ما باید یه نگاهی داشته باشیم که علاوه بر رعایت آیین‌نامه یه سری از امکانات زیرساختمون افزایش پیدا کنه و آمادگی روانی و اجتماعی مردم بالا باشه، و این حاصل نمیشه جز با تمرین. در مدرن‌ترین کشورهای دنیا هم تمرین و تکرار تمرین یه چیز کاملا عادیه.
خب اتفاقا باعث میشه که ترسمون هم بریزه، یعنی بله. ما همش ترس داریم، هی میگیم نکنه بیاد. حالا فرض کنیم اومد، من اون موقع باید چیکار بکنم؟ باید به هر حال به این موضوع فکر بکنم دیگه. اگر زنده موندم، اگر در محل کارم هستم، باید برگردم به منزلم مثلا دنبال مادرم بگردم، یا باید بگم که او به جای خود، من باید خودم به جای ایمنی برسونم، باید از شهر خارج بشم، چیکار باید بکنم دکتر؟
سیاوشم ببین، حدود 30 سال پیش من فرانسه رفته بودم برای دکترام. اولین بار من یه روز چهارشنبه بود، دیدم یه دفعه آژیر حمله هوایی دارن میزنن. من گفتم این آژیر چیه اینجا داره میزنن اینا، و یکی دو تا خندیدن گفتن آها چون تو جنگ بوده تو کشورتون و اینا، تو میدونی که این چی. گفتم ماجرا چیه؟ گفتن اینجا از بعد از جنگ جهانی دوم، یعنی 1324 که مثلا تموم شده، 24 شمسی که تموم شده، همه چهارشنبه های اول ماه ساعت 10 صبح در همه شهرها آژیر حمله هوایی چک میشه. حالا این یه حداقلیه ها، هم یه یاداوریه، اون آژیر، اون چند ثانیه که اون آژیر میره باید چک بشه. حالا اصلا ممکنه بگی آقا نوع جنگ ها عوض شده و نمیدونم اون حمله هوایی جنگ جهانی دوم دیگه وجود نداره. الان من اطلاع دارم در کشور کانادا هر ماه یه روزی از ماه که فکر میکنم تو بعضی شهرها شنبه باشه، این تمرین آمادگی در برابر سوانه در محیط های دانشگاهی و مسکونی و مجتمع ها و اینا اجرا میشه. این معنیش این نیست که الان در مثلا کانادا هر روز در معرض زلزله و سیل و آتش و اینا هستن، ولی اینا میدونن که وقتی که در این کشور داریم زندگی میکنیم، یه سری افراد متخصصی اومدن نگاه کردن، گفتن اینجا قبلا زلزله اومده، سیل اتفاق افتاده، آتش سوزی شده، سوانه طبیعی و انسانی است، پس ما باید برای یه حداقل هایی خودمون آماده بکنیم و این هر ماه تکرار میشه. میخوام بگم برای کشوری مثل ما، بر اساس تمام مخاطراتی که ما داریم، باید یه چیز معمولمون باشه. از نظر من سالی یه بار کمه.
خب اتفاقا این نکته مهمیه، به خاطر اینکه وقتی میبینید که تو همون کانادا آتش سوزی اتفاق میفته در جنگل ها، واژه این که باید خانه های خودتون رو تخلیه بکنید و به جای امن برید، یه مسئله بحرانی عجیب نمیشه، به خاطر اینکه مثلا بره پمپ بنزین شلوغ بشه، راه ها بسته بشه و اینها، بن‌بست نمیشه. همه یواش یواش میدونن که دارن جمع میکنن که خارج بشن، یعنی با یه آرامشی اتفاق میفته. من داشتم فکر کنم اگه یه دفعه به من بگن که منزلتو ترک بکن برو به یه جای امن، اول سوالم اینه که کجا امنه، دوم سوالم اینه که واقعا باید برم یا شوخی، حالا بمونم چی میشه. میدونید ما گاهی اوقات خودسرانه برای خودمون کارشناس میشیم، و این به خاطر همین به قول شما تمرین نداشتنه. من خیلی خوشحالم که به جای اینکه بیایم بحثای به نوعی زمین شناسی رو انجام بدیم و زمین شناختی رو انجام بدیم راجع به زلزله، بریم راجع به این موضوع مهم صحبت میکنیم که چطور ترسمون میتونه بریزه. من در منزل هستم، اگر حادثه رخ بده باید چیکار کنم آقای دکتر؟ الان در سال 1403
خیلی کارهای متنوعه. حفظ آرامش
اولا ما بدم که شدتش چقدره.
حفظ آرامش، نرفتن به بالکن و آسانسور و راه پله، چون خیلی از مردم الان تو خونه‌های آپارتمانی چند طبقه دارن زندگی میکنن، و در صورت امکان با حفظ آرامش از فضای زیر سقف بتونه بیاد کنار. ولی اگر امکانش وجود نداره، قرار گرفتن در بخشی از ساختمان که به نظر میاد قابلیت خوبی برای مثلث حیات بودن داره.
این مثلث حیات رو میخواین الان دیگه وقتش که توضیح به ما بدید که کجاست.
ببینید تو خیلی از حوادثی مثل همین زمین لرزه که اتفاق افتادن و منجر به آوار شده و سقف اومده پایین و اینا، بعد از اتفاقات اومدن دیدن که افرادی که زنده موندن، حالا یا با مجروحیت یا بدون جراحت، اینا کسایی بودن که توی یه فضاهایی موندن که اونجا خفه نشدن، بعضا هم اگه طولانی هم شده امکان آب و غذایی هم اونجا فراهم بوده، و این به کرات در حوادث دیده شده، و همین یه مفهوم triangle of life یا مثلث حیات رو ایجاد کرده. البته معنی مثلث حیات این نیست که شما هر چیزی رو که به عنوان فضای قابل فرو نریختن تشخیص بدید الزاما و حتما نجات خواهد داد، ولی
شانس رو بالا میبره.
حالا یکی از جاهای خیلی مهمی که به کرات حتی در ایران خودمونم دیدیم که کمک کرده کنار یخچال است. یعنی بسیاری از افرادی که زنده موندن اونایی بودن که مثلا خانم خانه‌دار بوده، تو آشپزخونه بوده، این افتاده کنار یخچال و اگه سقفم پایین اومده یخچال نگه داشته
یه مثلثی شده، یعنی سقف بله. اومده پایین، اون بالا یه فضای محفظه مثلثی شکل شده.
حالا این حالا اونجا مونده،
قدمام داره دیگه.
دقیقاً یخچالم توش چیزایی هستی که بالاخره خوراک و اینا اگه مجروح هم بوده بالاخره یه چیزایی اون بغل بوده و تونسته استفاده کنه تا نیروهای امدادی برسن.
من
یکی از همکارانم آقای دکتر عشقی توی همین زلزله‌ای که می‌رفتیم، مثلا زلزله بم که رفته بودیم، ایشون یه اصطلاحی داشت، هر موقع اینو میدید میگفت یخچال‌های قهرمان. یعنی میگفت یخچال قهرمان حادثه بودن، نجات دادن.
بله
اصطلاح ایشونه. واقعیت اینه که بله، خب این اتفاقی است که ما هم دیدیم، بخاطر اینکه یخچال معمولا له هم نمیشه، در اکثر مواقع خودشون به صورت یه
ستون
عنصر غیر سازه‌ایه، ولی مقاوم عمل میکنن، محکمن و به اصطلاح پرس هم نمیشن معمولا و میتونن نگه دارن. حتی اگه کل سقفم در بره و بیاد پایین، باز خیلی از مواقع بوده که یخچالا تونستن این کارو انجام بده.
خب پتو اتاق خوابمون یخچال بزنیم دکتر،
یا برین کنار یخچال شبا بخوابید. اینا بد فکری نیست.
جالب بود. آره به نظر جالب.
ببینید حالا از این موضوع که حالا الان من شما که تو استودیو نشستیم، اگه الان یه هشدار زلزله دریافت بکنیم،
من میرم زیر میز.
خب بله، یکی از چیزا که میگم پناهگیری. پناهگیری حالا یک مقدار زیر میزه. حالا بعضی که انتقاد میکنن میگن آقا این میز مگه چقدر توان داره؟
آره میشکنه.
و میشکنه، نمیدونم مگه سقفو میتونه
نگه داره. ولی از جمجمه من قوی تره یه خورده.
آره ببینید این درسته. این انتقادات درستی هست.
ضربه گیر میشه به هر حال دیگه.
آره ولی ببینید این در یه حدی، یه درصدی، همین که چیزایی که اجسام لامپ نمیدونم چیزایی که اون بالا هست پرتاب ممکنه بشه و آسیب بزنه به بدن، به سر، به چشم، اینا اگه اون زیر اون میزه باشه ممکنه این آسیبا رو نبینه. بنابراین هیچ کدوم از اینا راه حل نهایی نیستن که بتونن بیان به کلی همه چیز رو حل بکنن.
ولی به هر حال بهتر از اینه که راه بیفتیم به در و دیوار بخوریم، آسیب ببینیم. اون لحظه‌ای که رخ میده آدم نرمال باید چیکار کنه؟ باید بشینه سر جاش دکتر؟
بدترین حالت این هستش که هیجان زده بشن. مثلا بعضی هستن که وقتی هر حادثه اتفاق میفته، اهم از این که مثلا یه لوله آب بترکه یا یه زلزله بیاد یا یه چیزی آتش بگیره، اینا خودشون ممکنه هیجان زده بشن یا اعصابشون مسلط نباشن، شروع کنن به فریاد کشیدن و جیغ کشیدن و این اولا امکان فکر کردن از خودشون میگیره و بعدم بقیه رو هم مستعجل میکنه. یعنی بقیه هم یه دفعه میمونن که چه بکنن. امیدوارم که دور و بر ما همچین کسی نباشه در هنگام حادثه، چون به
خودمون هم نباشیم
دیگه. حالا اینکه گفتم دور و برمون نباشه، منظور خودمونم بودیم.
خب برمیگردیم به گفتگو با دکتر زاره. دکتر زاره، من قبلا که یه خورده میترسیدم نسبت به زلزله، شبای سوتم گردنم مینداختم.
من فکر خوبیه،
فکر کردم که اگر زنده موندم سوت بزنم که منو پیدا بکنن، چون چجوری.
بسیار فکر خوبیه.
فکر خوبیه.
بله
ولی من دوچاره وسواس شده بودم آقای دکتر.
یعنی وسواس نشد.
خب حالا بله، ولی الان سوتره دیگه درآوردم دیگه، استفاده کنم هنوز.
شما میتونید مثلا داوری فوتبال هم چیز بکنید. اونجا دیگه همیشه یه سوتی چیزی اونجا
بوده. آره شما دارین؟
من سوت دارم. بله.
چقدر جاله.
کنار تختم نیه ولی دارم.
ولی نزدیکتونه، همراهتونه عموما.
حالا شما گفتی دیگه، من الان افت زنم افتاد که بندازم گردن.
بریم بخش کتابیوم رو با مروه کاظم‌زاده بشنویم. داستان ما داستان هوشیاریه، آگاهی در برابر اتفاقاتی که طبیعیه. ما هم میگیم بلایا، بلا هستش آره، ولی یادمون باشه که بلایای طبیعیه، طبیعی بودن رو یادمون نره. زندگی رو کره زمین اینجوریه دیگه، همچین خیلی راحت هم نیست. آگاه باشیم تا بتونیم خودمون و دیگران رو ایمن نگه داریم.
بریم کتابیوم رو همراه با مروه کاظم‌زاده بشنویم که کتاب دیگه رو به ما معرفی میکنه و بروشی از اون رو
میخونه.
ترس؟ چرا بترسم؟
چرا نترسی؟ من خواستم بدونم که فقط آیا ممکنه کسی که میشنوه حالش بد شه بگه؟
نه آقا، بحث خیلی بحث عادی بود. زلزله هم که دیگه ما تو کشوری هستیم که زلزله به وفور رخ میده و عادیه دیگه برام.
بعد آگاه باشی.
خاطره شده دیگه.
بریم سراغ
مروه کاظم‌زاده و کتابیام.
یک باور ریشه دار در فرهنگ و سنت روشنفکری، باوری به عنوان الوار خمیده است که بر ضعف‌های ما انسان‌ها تأکید می‌کنه. این باوری بود که رسیدن به اون در گروی فروتنی پیشه کردن در برابر محدودیت‌هامون بود، اما در عین حال سنتی بود که بیان می‌کرد هر یک از ما این قدرت رو داریم که با ضعف‌هامون مواجه بشیم، در برابر خطاهامون ایستادگی کنی و در طول چنین مواجهه‌ای شخصیت ویژه خودمون رو بسازیم. اگر بتونیم به شکل موفقیت آمیزی با ضعف‌ها و خطاهامون مواجه بشیم، این شانس رو داریم که نقش ویژه خودمون رو در یک نمایش بزرگ اخلاقی ایفا کنیم. میتونیم به اهدافی فراتر از شادکامی و خوشبختی دست پیدا کنیم و این فرصت رو داریم که از تک تک موقعیت‌های روزمره برای ساختن و پروراندن خصلت‌های نیکو در خودمون بهره ببریم. اما در طول چند دهه گذشته ما این زبان و این شکل از سازماندهی زندگی رو فراموش کردیم. ما آدم‌های بدی نیستیم، اما از چارچوب‌های اخلاقی لازم هم بی‌بهره‌ایم. ما بیش از آدم‌های دوران دیگر خودخواه و خودفروش نیستیم، اما درک خودمون نسبت به اینکه چطوری باید شخصیتمون رو ساخته و پرداخته کنیم از دست دادیم. بدون این سنت، فرهنگ مدرن امروز به ویژه در حوزه اخلاق اسیر نوعی سطحی‌نگری و بی‌مایگی خواهد بود. باور اشتباه اصلی در زندگی امروز هم همینه که فکر میکنیم دستاوردهایی که در قلمروی الوار خمیده به دست میاریم میتونن خوشنودی و رضایت عمیقی در ما به وجود بیارن. اما این موضوع نادرسته. امیال و خواسته های آدمی که الوار خمیده رو طی میکنه نامحدودن و همیشه یک قدم اون طرفتر از جایی هستن که به اون رسیدن. این آدم باید به دنبال خوشبختی باشه، اما آدم‌هایی که یک الگوی مشخص در تمام اونها وجود داره اینه که مجبورن پایین برن و بتونن دوباره بالا بیان. اونها باید به قعر دره‌های افتادگی و فروتنی و کوچکی نزول کنن تا بتونن قله‌های شخصیت رو صعود کنن. و میخوام به شما بگم که تمام منابعی که میخونید برای اینه که شما بتونید سنت اخلاقی رو دوباره کشف کنید، واژگان شخصیت رو دوباره یاد بگیرید و اون رو زمینه زندگی امروزیتون بکنید. به همین جهت هم در کتابیوم امروز به سراغ کتاب جاده شخصیت به نویسندگی دیوید بروکس رفتن. جاده شخصیت از نظر نویسنده برای هر فردی ممکنه جاده منحصر به فرد با چالش‌های متفاوت باشه، اما پیمودن اون و غلبه بر این چالش‌ها پایبندی به اصولی اساسی رو طلب می‌کنه که در اغلب موارد با یکدیگر مشترک هستند. مبارزه با نفس و تسلط بر اون، قدرت تغییر، عشق و کرامت انسانی، قدرت خودآزمایی و ارج نهادن به خود و من وجودی موضوعاتی هستند که بروکس در این اثر با ذکر مثال‌های حقیقی بر اونها تمرکز کرده. ممنون که با من مروه کاظم‌زاده تا پایان کتابیوم امروز هم همراه بودید. اینجا رادیوم، صبحتون بخیر.
خانم آقایان، رادیوم رو میشنوید از رادیو جوان موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز و کتاب دیگه رو مروه کاظم‌زاده برای ما معرفی کرد و برمیگردیم به بخش دوم پرونده ویژه امروز که گفتگوی من و سیاوش عزیز ادامه داره با دکتر مهدی زاره، زلزله شناس و عضو پژوهشکده زلزله ایران. آقای زاره، این روزا خیلی صحبت از انتقال پایتخت هم به میون میاد که مثلا دوباره هر چند سال این البته صحبت ها میشه که بهتر پایتخت رو جابجا بکنیم، تهران رو یا بعضی از مثلا وزارتخونه ها و ادارات و سازمان های دولتی رو حداقل بخوایم منتقل بکنیم. حالا ما داریم از خطرها میگیم، در بخش قبلی از زلزله بیشتر گفتیم. چه خطراتی به صورت بالقوه بیش از بقیه تهران بزرگ رو به عنوان پایتخت تهدید میکنه؟
متعدده این اتفاقات، ولی اگه دو تا خیلی پررنگش رو بخوایم اولویت بدیم و بالا بیاریم، یکی مسئله زلزله است، زلزله تهرانه، و یکی مسئله آب، بحران آب. البته خب حالا بلافاصله بعدش مسائل محیط زیستی، جمعیت، اشتغال، اقتصاد، اینا هم همه میاد.
فرونشست زمین کجا قرار میگیره؟
حالا تمام محیط زیستی هم مثلا محیط زیستی یا میگم بحران آب، حالا فرونشست زمین هم مرتبط با آبه به نوعی. ولی میخوام بگم این دوتا مسئله، آب و زلزله، مسائل اصلی هستن که عملا کار خاصی هم کسی نمیتونه برای اینا بکنه، برای شهر تهران. البته تاب‌آوری تهران، حالا احمدی که پایتخت باشد یا نباشد، باید بره بالا. فرض کنید الان تهران دیگه پایتخت دیگه انتخاب شده و خیلی تهران که یه دفعه نمیشه بگیم آقا تعطیل شد همه برن، یه شهریست که بالاخره تمدن ایرانی مدرن امروزی یه مقدار خاص قابل توجهش به تهران مربوط است. باید رو این کار کرد. منتها حدود 20 سال پیش یه گروهی از کارشناسا که کار کردن، اونها به این ترتیب رسیدن به مسئله انتقال پایتخت که گفتن راهی نداریم جز این که افزایش بار جمعیتی تهران متوقف بشه. تهران دیگه جمعیت بیشتری نگیره. و این به خاطر چی؟ اول همه به خاطر نجات بخشی تهران. یعنی تهران به خاطر اینکه ما به سامانش بکنیم در دراز مدت، اول بار بیشتری نباید روش بریزیم. پس بنابراین یه پایتخت دیگه باید داشته باشیم که مسائل حکمرانی و مسائل مرکزیت خیلی از امور که به پایتخت کشور مربوط میشه
منتقل. دیگه